بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب شهادت مظلومانه امام هادی علیه السلام است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان آن امام و آرزوی برخورداری از معارف مکتبشون. موضوع بحث همون گونه که مستحضر هستید، امام شناسی از منظر امام هادی علیه السلام است. بحث خیلی دامنه دار است، اما به اقتضای یک جلسه به اندازه ای که بتوانیم مجمل و فشرده ای این موضوع را که امروزه هم در جامعه ما به ویژه در فضای مجازی بسیار مطرح است. یکی از موضوعاتی که در فرهنگ دینی ما در معارف اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، موضوع امامت است. تا اون حد که بهره‌وری از دین، ثمردهی دین و نتیجه‌گیری از زحمات همه انبیا و در رأسشون در دنیای اسلام نبی خاتم منوط به موضوع امامت و نحوه امامت بعد از نبوت است. اگر قرآن کریم در خصوص امامت هم امام نار مطرح فرموده هم امام نور، یعنی نحوه امامت میتواند جامعه را ناری کند، پس اون امام امام نار میشود، و نحوه امامت میتواند جامعه را نورانی گرداند، اون امام امام نور خواهد بود. عبدالکریم شهرستانی صاحب کتاب ملل و نحل که از دانشمندان مشهور اهل سنت است، توجهی به این نکته کرده و سخنی گفته که به جا هم هست. میگه هیچ موضوعی در تاریخ اسلام تا زمان او که خیلی قبله، هیچ موضوعی در دنیای اسلام به اندازه موضوع امامت بحث‌انگیز و حتی عامل جنگ و درگیری و کشتار نشده است. تا کنون هم همین گونه است. این موضوع باعث شده که برخی بگویند چون امامت موضوعی است که باعث اختلاف، درگیری، جنگ‌ها و کشتار شده است، پس ما اصلا این موضوع را مطرح نکنیم و فراموشش کنیم و کنار بگذاریم. این به این معناست که اگر شیطان در جوامع بشری عوامل شیطنت را رواج می‌دهد و باعث می‌شود انسان‌ها نسبت به حق اختلاف پیدا کنند، کسانی که حقاً باطلی را که شیطان ایجاد می‌کند می‌بینند هیچ اقدامی نکنند، سخنی نگویند. چرا؟ چون باعث اختلاف و درگیری می شود. خب این در واقع اون چه که شیطان میخواهد عملا تحقق مییابد. به ویژه که همه فرق اسلامی معتقدن اصل امامت یک امر مسلم و مورد نیاز جامعه اسلامی است. اگر قرار است اسلام دین همیشگی باشد، دین خاتمه است و بعد از پیامبر دین دیگری نیاید و این دین عهده‌دار جامعه بشری باشد تا قیامت، پس لازمش نحوه امامت بعد از نبوت است که چگونه عمل کند. لذا ابن حزم اندلسی که از متفکرین مشهور اهل سنت است، حدود 700 سال قبل، هم فیلسوف است، هم متکلم است، هم فقیه است، چهره مشهوری است در دنیای اهل سنت، در کتاب الفصل فی الآراء ملل و نحل جلد 1 صفحه 451 میگه اتفق جمیع اهل سنه و جمیع المرجعه و جمیع الشیعه و جمیع الخوارج هاشا نجداد من الخوارج الا وجوب الامامه و ان الامه واجب علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام الله. میگه همه فرق اهل سنت، همه فرق مرجعه، همه شیعه، همه خوارج بجز اون نجدی هاشون اتفاق نظر دارن که امامت واجب است و باید در میان امت امام باشد و بر امت واجب است که از اون امام تبعیت کند و منقاد امام باشد و لذا اصل امامت را جز یک گروهی از خوارج همه پذیرفتند. امریس عقلی، نقلی، مسلم که دیگه واردی این قسمت نمیشم. پس تا اینجا یکی از موضوعات مهم در معارف اسلامی موضوع امامت است. در الفصل اشاره میکند و اعتراف میکند که همه فرق اسلامی اتفاق نظر دارند که امامت لازم است. عقل هم به راحتی تحلیل میکند که نحوه پیاده شدن دین بعد از پیامبر مربوط به نحوه امامت است. حالا وارد بحث آیات قرآن به جهت زیغ وقت نمیشم که در قرآن کریمم امامت نار و امامت نور را چگونه مطرح کرده است و در فردای قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، اونا دیگه بحثایی است که در همین زمینه مجملا این مقدار اجازه بدید کافی باشه. اما بحثی که امشب ما داریم از منظر امام هادی علیه السلام چیست؟ امامی را که امام هادی معرفی می‌کنند و امام شناسی مکتب امام هادی علیه السلام چگونه است؟ چرا؟ چون اگر همه فرق اسلامی اتفاق نظر دارند که باید امام بعد از پیامبر باشد، در چگونگی امام اتفاق نظر نیست. برخی حتی قائل شده اند، کما این که امروزه هم در کره زمین ما در بین مسلمین شاهد بر این مطلب هستیم، که اگر فاسق و فاجری هم قدرت به دست آورد حق امامت دارد. در تفسیر آیه اولل امر بعضی ها چنین گفتند اگر کسی قدرت به دست آورد معلوم است که خدا خواسته او جانشین پیامبر باشد، ولو فاسق باشد، ولو فاجر باشد. اما گروهی پیدا شدند گفتند که نه، باید عادل باشد. حتی مثل ابن ابوالحدیدی که معتزلی مذهب است و مبانی عقلی را میپذیرد، میگوید الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، میگه قبول داریم که برتر بود ولی دیگران امامت، ولی خب خدا خواسته چنین و چنان شده است. اما امامتی که در مکتب شیعه ائمه خدا علیهم السلام معرفی میکنن چیست؟ من ابتدا مجملش رو عرض کنم، یه گوشه هاییش رو امشب با هم بحث کنیم. دو زیارت از امام هادی علیه السلام برای ما باقی مونده که یکی زیارت جامعه کبیره است و یکی زیارت غدیریه. زیارت که هر دو بسیار قوی و از زیاراتی است که از نظر سند قوی ترین است. زیارت جامعه از امام هادی علیه السلام امر است، دستور است به شیعیان که اگر امامی از امامان را می‌خواهید زیارت کنید، این گونه زیارت کنید. یعنی ویژگی ها و خصائصی که امام از دید ما قرار داشته باشه ایناست. حدود 200 خصیصه است در زیارت جامعه. خب خوشبختانه شعرها نوشتن، توضیحات دادن، هنوزم جای بحث و شعر دارد که یه تیکه کوچکش رو بعد انشالله امشب عرض خواهم کرد. در زیارت جامعه امام علیه السلام حدود 200 خصوصیت اسم میبرند که اگر ما میگوییم امام باید دارای این ویژگی ها باشد، وگرنه هر کس حق امامت ندارد، چون نتیجه زحمات همه انبیا و پیغمبر اسلام منوط به نحوه امامت. 124 هزار پیغمبر در طول تاریخ رنجها ببرن، شهادتها و زندانها و تبعیدها و اون همه گرفتاریها و مشکلات، بعد دین بیفتد به دست یزیدها و متوکلها، بنی امیه ها و بنی لباس ها ادعای خلافت و امامت کنن و هر گونه دلشون بخواد با دین بازی کنن، این با کدوم منطق تطبیق می کنن؟ لذا امام هادی علیه السلام با این که در یک شرایط بسیار سختی زندگی می کردن در دوران بنی لباس، امام در مدینه متولد شدن، حدود 20-21 سالشونه، ایشون رو در واقع تبعید کردن به سامرا. تا 41 سالگی نزدیک 20 سال از عمرشون، یعنی نصف عمرشون رو در سامرا در محاصره بودن، در واقع زندانی بودن. دوستان حضرت، یاران حضرت، بستگان حضرت به زحمت می توانستن خدمت حضرت رفت و آمد کنن. اون وقت امام در چنین شرایطی می فرماید اگر می خواهید یک امامی را زیارت کنید، زیارت جامعه رو می فرمایند. یعنی در مقابل حرم این امام، ذریح این امام، قبر این امام بیستید و بگید امام باید این گونه باشد، این گونه باشد، این گونه باشد، این گونه باشد. کالا عرض کردم، مجملش رو عرض میکنم. پس در زیارت جامعه کبیره امام شناسی امام علیه السلام بیان ویژگی های امام است از دید امامان شیعه کلیست. در زیارت غدیریه خطاب به امیرالمؤمنین مصداق این ویژگی ها را معرفی می کنن. وقتی حضرت رو تبعید می کردن به سوی سامرا، حضرت وقتی وارد نجف اشرف شدن، در اونجا روز قدیر بوده، به زیارت امیرالمؤمنین می روند و اینگونه با امیرالمؤمنین سخن می گن. در زیارت جامعه 200 خصیصه اسم می برن. در زیارت غدیریه که امام هادی علیه السلام به امیرالمؤمنین خطاب میکنن، 78 آیه قرآن، 30 تاشو کامل، بقیه اقتباس آیه یا تلمیح آیه. تفاوت اقتباس با آیه و تلمیح اینه، آیه کاملا اول تا آخر آیه رو. الان فرض کنید بنده دارم مطالبی رو عرض میکنم، یه دفعه یک آیه رو میخونم و از این آیه استفاده میکنم. یه وقت یه تیکه‌ای از آیه رو به مناسبت بحثم میارم، این میشه اقتباس. یه وقت یه اشاره‌ای میکنم که این اشاره در آیه مطرح شده، که اینو میگن تلمی در معانی بیان و ادبیات، اینا بیان شده تو ادبیات عرب. حضرت 78 مورد از قرآن، 30 مورد صریح، تمام آیه در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و بقیهش به صورت اقتباس و تلمی، و 18 حدیث از پیامبر در فضائل امیرالمؤمنین و بیان وقایع تاریخی از جنگ احد و جنگ بدر و جدر حنین و جنگ خندق و غیره و فضائل. یعنی اگر در زیارت جامعه به شما یاد دادم امام باید دارای این خصوصیات باشد، نمونش در رأسش امیرالمؤمنینه، چون سید الاولیا، سید الاوسیاس، امیر المؤمنین است. وقتی دابطه او در اون جو خفقانی که امام در حال تبعید است میخواد بیان کنه مردم در فرهنگ ما اهل بیت امام یعنی این، باید این ویژگی ها رو داشته باشیم. حالا من یه اشاره میکنم به فرازی از زیارت جامعه و بعد تکه هایی هم از زیارت قدیریه که اینا هر کدوم اگر بنا بشه باز بشه و توضیح داده بشه جلسات بسیار متعددی رو نیاز داره، اما به عنوان شب امام هادی علیه السلام از مکتب این امام بزرگوار درس امام شناسی بیاموزیم و در پایانم عرض کنم که در فضای مجازی ما الان عجیب دارن تبلیغ میکنن آقا تمام شد این حرفا، امروزه دیگه روز این بحثا نیست، اینا که گذشت تاریخش. حتی به این شکل عوام را میفریبن که در داخل هواپیما، تو فضای مجازی دیدم، در داخل هواپیمایی دو نفر با هم دعواشون شد، اومدن اینها رو ساکت کنن، یه جوری آرام کردن، توی فرودگاه بردن پیش قاضی فرودگاه، گفتن چیه؟ اون گفت من میگم حق با امام حسین، اون گفت من میگم حق با یزید. گفت خب برید حسین و یزید رو بیارید ببینیم چیه که شما اینجوری. گفت اونا مال 1400 سال قبل بودن. گفت پس اینا رو ببرید تیمارستان، یه مطلب 1400 سال قبل و حالا دارید به جون هم میافتید. این نوعی فریب است، این نوعی حق را واژگونه جلوه دادن است. اگر امام هادی بیان می‌فرماید امام باید دارای این خصوصیات باشد، یا علی تو دارای این ویژگی ها هستی، آیا امروز اسلام پایان پذیرفته یا امامت برای اسلام امروز هم مطرحه؟ و اگر امروز من این مطلب رو روشن نکنم، نحوه امامت اونچنانی را با داعش میپذیرم، نحوه امامت را و حکومت دینی را بر مبنای آل سعود میپذیرم، تسلیم نظام فکری صدام ها میشوم. بیان این مطالب برای این است ما دنبال امامی حرکت میکنیم که در فرهنگ دینی ما در خصوص او این ویژگی ها بیان شده. اینا برای روشنگری امروز من و شما لازمه. این فریب است. بله اختلاف، تفرق افکنی، سوء استفاده غلط، اما برداشت درست از دین و دینداری صحیح جز با شناخت امامت درست بعد از نبوت امکان پذیر نیست. لذا ببینیم در نگاه شیعی همه اون 200 خصیصه ای که در زیارت جامعه مطرح شده که هر کدوم در جای خودش بسیار عمیق و عجیبه، در یه عنوان کلی می گنجه. اون عنوان کلی چیه؟ مقام خلیفت اللهی. مقام خلیفت اللهی یعنی چی؟ اگر در ابتدای خلقت آدم ابوالبشر خدا می فرماید اینی جائل فی الارض خلیفه، یعنی قرار این موجود لیاقتی پیدا کند، ظرفیتی داشته باشد، بشه نماینده خدا در این عالم و آثاری که از خدا قرار است در این عالم بروز کند، از کانال، از طریق، از مجرای او بروز کند. این قلوه. با یک کلمه غلو فریب میدن، نمیذارن وارد اصل مسئله بشیم. من یک کمی اینو بشکافم، عنایت بکنید. آقا هر موجودی در این عالم بر مبنای خلقت و رتبه وجودی آثاری دارد یا نه؟ درخت آثاری داره بر مبنای رتبه وجود درختی، حیوان آثاری داره بر مبنای رتبه وجود حیوانی، انسان آثاری دارد. آثار وجودی انسان به وسیله قدرت‌هایی که خدا به این انسان داده مثل علم می شود رشد کند، بیشتر شود، هی از گذشته برتر گردد یا نه؟ خب این که امر روشنیه. مثلا اگر در یه برهه‌ای از زمان انسان می تواند هواپیما بسازد، انسان می تواند این همه پدیده های شگفت انگیز علمی رو در این عالم ایجاد کند، این آثار انسان های قبل نداشتن، حالا دارن. اگر انسان عصر ما می تواند این قلب رو بردارد، قلب دیگه جاش بگذاره، این اثر رو انسان 100 سال قبل نداشت. پس معلوم انسان توانش را دارد که آثارش را در این عالم روز به روز بیشتر کنه. حالا من یه سوال می کنم. شما در قرآن کریم افعالی مثل شکافته شدن دریا به دست حضرت موسی، گلستان شدن آتش برای حضرت ابراهیم، مسخر شدن باد به دست حضرت سلیمان، شفای نابینا و احیای مردگان به دست حضرت عیسی و بسیاری از این موارد که اینها افعال خدایی است، ولی به دست این انبیا بروز کرد یا نکرد؟ آیا اگر ما بگیم قدرت خدایی در زنده کردن، احیا، در شفای نابینا و آثار غلبه بر باد و باد را مسخر کردن، پرندگان رام شدن، جن و انس در اختیار حضرت سلیمان قرار گرفتن، اینا قدرت خدایی هست یا نیست؟ اما این قدرت خدایی رو اگر این پیغمبر دارد، خداست، خلیفه خداست. چون خلیفه خداست این آثار باید از او بروز کنه. پس امام به تعبیر امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه بعد از اون که حضرت مقاماتی می شمرن، می رسن به این عبارت بسیار عجیب: و رضیکم، راضی شده خداوند برای شما امامان، خلفاء فی ارضه. البته این نکته بسیار ظریف را بزرگان به او پرداختن، نه یعنی خلیفه در زمینی در آسمان نیستید، چون قرار خلیفه الهی که بر کائنات مقام خلافتی دارد جاش در روی زمین باشه. اون یه بحث دیگری است، من الان وارد اون جزئیات نمیشم. و رضیکم خلفاء فی ارضه، تو زیارت جامعه امام شناسی، خدا راضی شده شما خلیفه باشید. خب این لیاقت رو در شما دیده. خب خلفای زیارت جامعه هستی، این در زیارت جامعه است. و رضیکم خلفاء فی ارضه در زیارت جامعه است. در زیارت جامعه که خصیصه رو میشموره، اون خصائص در این عنوان کلی می گنجه که اگر شما معدن رسالتید، اگر شما اختیار شده الهی هستید برای وارث علم، اگر شما معدن اسرارید، اگر مهبط وحیید، اگر چه هستید، این چون راضی شده خلفای الهی باشید. خب خلیفه یعنی چی؟ یعنی کسی که، وجودی که آثار الهی و افعال الهی رو در این عالم میتونه او بروز بده. علمش میشه مظهر علم خدا، قدرتش میشه مظهر قدرت خدا، صفاتش میشه تجلی صفات خدایی در حدی که در این عالم امکان بروز و ظهور و نمود دارد. حالا که خلیفه هستید، و وقت بر این مبنا در همین زیارت جامعه بعد از فرازهایی که شما مقامات امامان را میشمارید و میشمارید، میرسید به اینجا: بکم فتح الله و بکم یختم. بکم، به وسیله شما خداوند آغاز و انجام هدایت تشریعی و عنایت تکوینی را انجام می دهد. اگر تکوین است، ای نور تو صادر نخستین، وی مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه ی کتاب هستی، هستی ز تو یافته است رونق. لذا بکم فتح الله. اگر مثل مرحوم آشمم حسین غربی اصفهانی کمپانی رضوان الله تعالی علیه میگوید فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره بر مبدع و منتها کند، بکم فتح الله. خب چرا شما؟ برای اینکه راضی شده شما خلیفش باشید. چرا راضی شد؟ چون لیاقتو در شما دید. آقا یه استادی سر کلاس میگه میخوام یک کمکی بگیرم، جای من بره سر کلاس به شاگردام درس بده. خب استاد اگه عادل و عالم باشه کی انتخاب میکنه؟ بهترین در بین کلاس را. خدای حکیم عادل عالم در میان خلقش رضیکم خلفاء فی الارض، شما را راضی شد که خلفای او در این عالم وجود باشید. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه. خب تا اینجا یعنی چی؟ آقا بنده اگر بگم که به وسیله آفتاب است که کره زمین در این مدار باقی مونده و سقوط نمی کند، این قلوب و راجب آفتاب، خب در خلقت آفتاب خداوند یک ویژگی قرار داده که منظومه شمسی رو با اون نیروی گریز از مرکز و نمیدونم جاذبه و غیره به این مدار معین نگه داشته. اگر بگم به وسیله ابر و مه و باران گیاهان می روید، قلوه، خب این ویژگی را خداوند به صورت تکوینی داده. اما در بحث انسان کامل، انسانی که با تلاش خود این لیاقت را پیدا می کند، خدا او را بر همه موجودات عالم به عنوان برتر قرار می دهد، این میشه خلیفه. پس کسی در نگاه شیعه می تواند امام به اون معنی که ما در امامت شیعه قائلیم باشد که خلیفه الهی باشد. لذا اگر باران همچنین می کند به اذن اوست، همان گونه که اگر اراده کنه آتش گلستان بشه میشه، اگه اراده کنه نابینا بینا بشه میشه، اگه اراده کنه مرده زنده بشه میشه، اگر اراده کند دریا بشکافد، اینا افعال الهی است، آثار قدرت الهی است، ولی از کانال کسی که این مقام رو پیدا کرده. پس امام شناسی که امام هادی علیه السلام به ما یاد میدن چه نوع امام شناسی است؟ میگه کسی میتونه امام باشه. ما یه وقت میگم علمش لدنی باشد، قدرت عصمت داشته باشد، چنین و چنان باشد، ولی وقتی در یه عنوان میگم خلیفت الله باشد، وقتی خلیفت الله است یعنی هر چه جز الله هست در او هست. ما فوق ما سوى الله، ما دون ما الله، و واسطه بین الله و ما سوى الله، و عامل رشد دادن ما سوى الله به الله، یعنی هر چه هست و نیست مسئله امامت و مقام ولی اللهی است. و لذا انبیا هم یه مقام نبوت دارن، یه مقام رسالت دارن، یک مقام خلافت. ممکنه بعضی نبی باشن رسول نباشن، برخی نبی و رسولن، درجه ای از خلافت رو که دیگری داره ندارن. در زمان حضرت یعقوب و حضرت یوسف مقام ولایت و خلافت یوسف با اینکه پسر از پدر بالاتره، هر دو هم نبوت و رسالت دارن، اما مقام خلافت تامه الهی مال این 14 وجوده. و لذا وقتی که امام هادی علیه السلام بیان میکنن که امام رو اینجوری زیارت کنید، پس یک، به صورت کلی بگید ما کسی را امام میدانیم که خدا نیست، ولی غیر از خدا هیچ که به پای او نمیرسه. خب یه مطلب بسیار عقلی واضح هم هست. آقا اگر شما بخواید در رشته فیزیک دانشمند بشید، برترین حق اظهار نظر داره یا مادون؟ شما اگر بخواید در طب بهره ببرید، برترین رو انتخاب میکنید یا مادون؟ شما اگه قرار بشه در بین انسان‌ها نماینده خدایی که دین خدا را برای مردم تبیین کنه، بیان کنه، اجرا کنه، باید برترین میشه خلیفت الله. خیلی امر عقلیه. من تعجب میکنم چطور در فضای مجازی به خودشون حق میدن بگن زیارت جامعه اوج قلوب شیعه است. اگر کسی اندکی حکمت و عرفان فهمیده باشد، انسان کامل قرار همه آثار و مظهر همه صفات خدا در این عالم باشه، و اون انسان کامل جز خلیفت الله نمیتونه باشه. غیر از خلیفت الله بقیه درجاتی از اون مقام رو میتونن برخوردار باشن. خب حالا بیایم تو زیارت قدیریه. در زیارت قدیریه وقتی امام هادی علیه السلام داره با امیرالمؤمنین سخن میگه، من دو سه تیکرم اینجا انتخاب کنم به اقتضای وقت. السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. همین دو عبارت هم همه چی توش هست، با این که عرض کردم حدود 78 مورد از قرآن 30 تاش مستقیم آیه، 18 حدیث از پیغمبر به کار میبره که هر حدیثی هم، حالا عزیزان حتما برای لااقل قدیر این زیارت قدیریه رو دقیق بخوانن از امام هادی علیه السلام. السلام علیک یا دین الله القویم. دیشب یه اشاره از مرحوم علامه طباطبایی راجع به دین کردم، خیلی حرف عمیق بود. نمیدونم مستمعین گرام چقدر رو اون فرمایش علامه دقت کردن. فرمودن دین یعنی چگونگی زیست شما برای حیات انسانی. حیات انسانی نه فقط حیات دنیوی، حیات الالعبد انسانی. پس دین اون راهی، اون روشی، اون دستورالعملهایی، اون باورهایی که ذات اقدس الهی که من البدو الالختم در پیش او یکیست، میدونه الالعبد ما چه نیاز داریم، از کانال انبیا و اولیا برای ما مشخص میکنه. خب یه وقت میگیم اینجا فرمود دین الله، سلام بر تو علی، که دین خدایی، دین قویم خدایی، دین خدایی. نفرمود امام دینی، مبلغ دینی، معلم دینی. بعد دین الله یعنی چی؟ بعد قویم یعنی چی؟ اول تو خود دینی. در ادبیات عرب زیاد مطرحه. یه وقت یه کسی رو میگن عادل، یه وقت میگن اصلا خود عدل. انقدر این فرد عادل است دیگه نمیگن عادل، میگن خود عدل، اصل عدل. یک فرد اونقدر عالمه، میگن اصلا علمه، میگن یک علم اونجا نشسته. خب اون که عالمه، ولی یعنی چنان علم در وجودش جمع شده که دیگه نگو عالم، بگو خود علمه. میگه اصلا علی خود دینه، لازم نیست دین یه چیز دیگری غیر از علی باشه. تا علی ابن ابی طالب بیاد دین رو توضیح بده، دین میخوای خود علی رو نگاه کن. اما دین الله و قویم. خب دین الله یعنی چی؟ میتونست مثلا بگه که دین رب، دین رازق، دین خالق، همین هم درسته. اما اگه بگیم دین رب یعنی اون روشی که پروردگار عالم از نظر تربیتی مطرح کرده، اگه بگیم دین خالق اون روش و دینی که خالق از جهت خلقتی مطرح کرده، اما وقتی میگیم دین الله، چون الله اسم ذاته همه صفات رو در بر داره، یعنی اون چه لازمه صفات الهی از ربوبیت و خالقیت و رزاقیت و رحمت و حکمت و عدالت است، اونو برای جامعه بیان میکنه، اینو میگیم دین الله. علی مظهر تمام عیار دین الله است. بعد فرمود قویمه. حالا قویم یعنی چی؟ قویم یعنی بدون اعوجاج، یعنی با قامت ایستاده و راست و درست. آیا امامت هایی که بعد از پیغمبر اسلام در دنیای اسلام ایجاد شد به عنوان امامت نار ما میشناسیم، مثل امامت بنی امیه و امامت بنی العباس، امامت قویم بود؟ این همه کج و معوج، این همه انحراف، این همه کجروی ها، این همه از حقیقت اسلام واژگون جلوه دادن که همه ما بهتر میدونیم چه خبر شده و امروزم در دنیای اسلام چه خبره. اسلامی که در عربستان سعودی معرفی کنن، آیا ادعای امامتی که در جوامع گوناگون تاریخ اسلام رخ داد و هر انحرافی رو هم میشه در اونها مشاهده کرد، اما سلام بر تو امامی که خود دین اللهی و قویم، یعنی بدون اعوجاج صاف در یک مسیر، و لذا توضیح در واقع این دین قویم و صراطه المستقیم، اون راه مستقیمی که این بر نمیره اون بر نمیره، انحراف پیدا نمیکنه، گاهی تحت تاثیر اینا، چون گاهی تحت تاثیر جهل این بر اون بر میره. یه مشکل امامت باطل جهله. میگه به نظر من اینو میگه، 10 سال میره میگه اشتباه کردیم، نه این نبود، برگردیم. حالا بر میگرده این بر، باز این وری که میاد تو خط مستقیم متوجه نمیشه، از این بر میره، دوباره بر میگرده. این اعوجاج و قویم نبودن، یعنی در صراط مستقیم نبودن، برای چیه؟ برای جهله. پس امام نباید جاهل باشه. امام خلیفت اللهی است که مظهر علم اللهه، که علم لدنی جلوه خلیفت اللهیه. اگه خلیفت الله بود، چون صد آمد نود هم پیش ماست، خب علم لدنی هم اونجا هست. اما یه مشکل دیگه که خطرناکتر از جهله، وای هوای نفس، وای هوای نفس، میدونه اینه ولی از این ور میره به خاطر منافعش. پس اینجا امام باید معصوم باشد، و لذا میگه در زیارت جامعه خصیصه رو میشموره به صورت کلی، در زیارت امیرالمؤمنین مصداق رو مشخص میکنه، میگه سلام بر شما که اصلا خود دینی و صراطه المستقیم. چند فراز بعدش عجب عبارتی، السلام علیک یا سید المسلمین و یعصوب المؤمنین. اینقدر از این عبارت خود امیرالمؤمنین شاهده، هر وقت من در نوشته ای حدیثی کتابی شنیده ای لذت میبرم و حال عجیبی به من دست میده، که حالا مجملی اشاره میکنم. سید المسلمین، خب معلوم آقای امام جامعه باد، آقای جامعه، پیشوای جامعه، زعیم جامعه باشه. اما این کلمه یعصوب در اینجا چه مطلبی رو بیان می‌فرماید؟ یعصوب همون معنی سید، معنی آقا، معنی قائد، معنی مالک، همه اینا میده. اما یه تعبیر قشنگی در زبان عربی داره که اون تعبیر در اینجا بیشتر مطلب رو برای ما روشن میکنه، و اون چیه؟ در زبان عربی ملکه زنبور عسل رو میگن یعصوب. همانگونه که اگر ملکه زنبور عسل در کندو نباشه، اون تجمع، اون نظم و اون حساب دقیقی که قراره در کندو برقرار باشه نیست و عسل تولید نمیشه. علی جان، تو مثل ملکه زنبور عسل در کندوی اسلامی، تو نباشی ما در کندوی اسلام عسل نداریم. جانم به فدایت یا فاطمه زهرا سلام الله علیک، همون اول بعد از پیغمبر در خطبه فدکیه این عبارت کوتاه همین معنا رو چگونه فریاد زد؟ امامتنا نظاما للمله و طاعتنا امانا من الفرقه. ان امامتنا نظاما للمله. میخواید ملت نظام داشته باشه؟ میخواید همه چی سر جای خودش باشه؟ میخواید این کندوی زنبور عسل کاملا کارگرا جای خودشون، اون بقیه جای خودشون، برن شهد گل به مکن بیارن، عسل تولید کنن، چه کنن؟ ملکه نباشه. علی تو یعصوب دینی، که این حدیث رو پیغمبر فرموده، امام هادی علیه السلام در این زیارت به کار میبره و خطاب به امیرالمؤمنین بیان میکنه. اون وقت نکته خیلی ظریفی که در امام شناسی امام به من شما یاد میده، فراز دیگری از زیارت قدیریه رو اجازه بدید اون رو هم مجمل بگم رد بشم. اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن به رسول الامین. اولین مطلب این که یا علی، اگر کسی به این مقامات تو شک کند، تو را خلیفت الله نداند، تو را یعصوب دین نداند، تو را اون صراط مستقیم و دین قویم نشناسد و اون خصائصی که در زیارت جامعه شمردم برای تو نه اینکه منکر باشد، شک کند، اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن به رسول. اصلا مؤمن به پیغمبر نیست، برای اینکه نظامی که پیغمبر در اسلام برای ما معرفی کرده لازمه امامتش اینه، وگرنه پس این معلوم است اسلام رو نشناخته. اون وقت ادامه‌ش رو ببینید چه نکته عجیبی. و ان العادل بک غیرک عائض عن الدین القویم الذر تزاه لنا رب العالمین و اکمله به ولایتک یوم الغدیر. علی جان، اگر کسی تو را با دیگران در یک سطح قرار بدهد و معادله هم بگیرد، این از دین برگشته و این دینی که خدا برای ما پذیرفته و به وسیله ولایت تو در غدیر تکمیل شده صاحب این دین نیست. پس امام شناسی امام هادی چیه؟ آقا امامم یه آدم خوبیه. یه مقداری تعجب میکنم به عنوان اسلام شناس میاد تو فضای مجازی میگه امامان آدمای خوبی بودن، ولی اونا هم بشر بودن مثل بقیه، حالا گاهی هم اشتباهی داشتن، گاهی هم چه میکردن، حالا اگر هم به خلافت نرسیدن خب نرسیدن. این مثل اینه که بگیم پیغمبران هم مثل بقیه بودن، حالا اگه وحی به پیغمبران نشد خب نشد دیگه، ما خودمون با فکر خودمون یه چیزی میگیم. چرا اگر میگی دین نیاز نداریم یه بحث دیگه با شما بکنیم، ولی اگر دین نیازه مگه بی وحی میشود؟ مکتب وحی بی امام معصوم من عند الله که اون وحی را دقیق و سالم بشناساند و اجرا بکند مگه میشه؟ چرا 1400 ساله اون جامعه ایدئال اسلامی رو ما شاهد نیستیم؟ به تعبیری که ما از این کندو اصل بر نمیداریم، چون یعصوب دین را کنار گذاشته ایم. و لذا میفرماید امام شناسی امام هادی، کسی شک کند به این مقام امام، او اصلا دین پیغمبر اسلام رو مؤمن نشده. و کسی که اون امام را با بقیه در یک سطح بداند، او اصلا به دین نگرویده و دین رو نشناخته. یا امام هادی، شما خودتون تو زیارت جامعه به ما یاد دادید بگیم که و عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم. عمل شما همین رو نشون داد. مادر متوکل عباسی، خب متوکل خیلی خونخواره میدونید، یه آدم عجیبی، مادرش تحت تأثیر محبت اهل البیت بود، گاهی از پول پسر کش میرفت یواشکی برای امام هادی میفرستاد، میگفت دست پسر پیغمبر باز باشه، میخواد به افراد کمک کنه داشته باشه. یک سیدی بود در سامرا زندگی میکرد، وضع مالیش هم خیلی بد بود، متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها شد، گفت مادر من پسر تو هم فرزند تو هم مشکل دارم، یک کمکی به من بکنید. مادر متوکل خواب دید شب حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون فرمودن اون 1000 دیناری که پسرت به تو داد همه رو ببر به این بچه سید بده. مادر تو از خواب بیدار شد، سراغ افرادی که مأمورش بودن و محرم رازش بودن، گفت برید بگردید ببینید که این آدرس کجاست. رفتن آدرس رو پیدا کردن و این پول یک جا آورد داد به این. گفتن کی داده؟ گفت مادر متوکل. اینا هم خیلی خوشحال شدن، خب الحمدلله ما دیشب متوسل به حضرت زهرا شدیم و مادر ما حواله کرده. یک کمی که آرامش ایجاد شد و اون خوشحالی و شدتش کم شد، یه دفعه زن و شوهر به وحشت افتادن. گفتن عجیبه، اگر متوکل به فهمه 1000 دیناری یک جا آوردن به ما دادن، خب پوست ما رو میکنه، ما چه بکنیم؟ گفتن بریم متوسل بشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون یه عنایتی بکنه. همین جور که مشغول دعا و ورد و سید بودن، پیکی از طرف امام هادی براشون اومد. امام علیه السلام پیکی فرستاد در خانهشون در زدن، فرمودن نگران نباشید، مادر ما همون گونه که برای شما حواله دادن مشکلش هم حل میکنن. خب یا امام هادی، یکی از سادات اهل بیت، یکی از شیعیان شما مشکلی داشت، شما و مادرتون دستشو گرفتید، الان شیعیان دنیا چقدر گرفتاری داره. گرچه ما شیعه خوبی نبودیم، گرچه ما انجام وظیفه ننمودیم، گرچه ما امام شناسیمون امام شناسی نیست که شما راضی باشید، ولی دلمون میخواد اومدیم در خانتون در این شب ولادت شما. شما فرمودی عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم، شخصی اومد خدمت امام هادی، آقا مشکل دارم. امام فرمود الان چیزی ندارم، ولی من گاهی میرم بیرون و برمیگردم، این مأمور خلیفه عباسی از باب عوام فریبی میاد دیدن، گاهی هدیه میاره، شما صبر کن این دفعه اگر اومد هدیه ای آورد اینو براتون بیارم. رفتن و هدیه ای براشون آوردن و هدیه رو آورد به این بنده خدا داد. عرض کرد آقا خیلی زیاده. فرمود ما اون چی که دادیم پس نمیگیریم. یا امام هادی، شما رو به مادرتون فاطمه زهرا قسمت میدهیم، شما امشب در حق شیعیان دعایی بکنید. در مرحله اول میخواییم خودمون و نسلمون دلمون نورانی بشه، ما در مسیری که خواست شما حرکت کنیم، در این زمان با نفسای فتن آخر الزمان ثابت قدم باشیم. مرحله دوم بشریت رو از این گرفتاری نجات عنایت بفرما، از خدا بخواه فرج امام زمان رو برسونه. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی. خب امامو 20 خورده‌ای سال در سامرا به صورت زندانی نگه داشتن، انقدر امام در محاصره بود که در کتب مقاتل جزئیات شهادت حضرت خیلی کوتاه و فشرده ذکر شده. علتش هم این بوده که خب خیلی در اطراف حضرت با اون صورت نبودن و امکان انتقالش هم نبوده. بالاخره زهر رو به حضرت خوروندن، حضرت رو در سن 41 سالگی مظلومانه شهید کردن. آقا امام عسکری علیه السلام بابا رو غسل دادن، میگن هوا گرم بود، مردم سامره وقتی فهمیدن همه هجوم آوردن. خلیفه زمان توقع داشت بیاد نماز بخونه، ولی امام عسکری علیه السلام قبل از اینکه خلیفه برسه نماز بر بدن بابا خوندن. در خانه خودشون در سامرا آقا رو در اتاقشون دفن کردن. اما لا یومک یا ابا عبدالله، اگر امام هادی رو در 41 سالگی مسموم کردن، آقا امام عسکری کنارش بودن، دیگران کنار حضرت بودن و محترمانه بدن امامو دفن کردن، اما یه وقت در گودال قتلگاه ابی عبدالله دیدن سینه سنگینی می کند، خون از بدن رفته، تشنگی بر او غلبه کرده، به شدت در فشار درد و زخم و شمشیر سینه هم تنگی میکنه، سنگینی میکنه، چشم وا کردید و شمر و جال سل علا صدر، شمر بر سینه ابی عبدالله صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن محمد یا الهاد النبی يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا تبجأنا واستجبأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا اسمع الصامين ويا حكم الحاكمين ويا عدل العادلين يا إله العالمين إلهي وربي من لي غيرك يا الله اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره وامانه خدا به ما رحم کن به بشریت رحم کن خدا بر مبنای عنایات عامه و خاصت این بلا را از جامعه بشریت برطرف بفرما شیعان دنیا را محافظت بفرما این مملکت و دشمن شاد مفرما ما و نسل ما رو امام شناس و برخوردار از معارف دینی قرار بده اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و علی آقای آجیان و آج خانم آجیان و اموات این جمع ببخش و بیامرز عزیزانی که زحمت میکشن این جلسه رو برپا میکنن به حق امیر المؤمنین مؤید و موفق و منصورشون بده بر تاییداتشون بیفزا توفیق درک زمان ظهور به همه ما عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان